کشتی ما در اسکله طبس نزدیک محلهی که من در آن بزرگ شده بودم توقف نمود و یک مرتبه مثل این بود که من کودک هستم و خود را وسط مناظر همیشگی دوره طفولیت می‌بینم. پس به یاد آوردن خاطرات دوره کودکی و جوانی مسرور و هم محزون شدم و خیلی بر حال پدر و مادرم افسوس خوردم، زیرا آن دو نفر در همه عمر خود را گرفتار رنج کردند تا اینکه بتوانند مرا دارای سواد کنند و به مدرسه بفرستند، ولی من بر اثر جوانی و وسوسه یک زن به آنها خیانت کردم و قبرشان را فروختم. طوری شرمنده شدم که می‌خواستم صورتم را بپوشانم که سکنه طبس مرا نبینند و نگویند این است سینوهه حق ناشناس که والدین خود را در دنیای دیگر بدون کاشانه کرد. قبل از اینکه من وارد طبس شوم، برای زندگی خود در آن شهر نقشه‌ای معین نداشتم، چون وضع زندگی من در آنجا مربوط به این بود که هرم هوب را ببینم و بدانم او برای اینکه گزارش مرا دریافت کرده چه خواهد گفت. ولی به محض اینکه قدم به شهر طبس نهادم، دریافتم که من در آن شهر مثل سابق پزشک خواهم شد، ولی نه یک پزشک بزرگ و معروف، بلکه طبیبی که در محله فقرا سکونت می کند و بیماران بی بضاعت را معالجه می نماید. با اینکه می دانستم که قصد ندارم که معلومات خود را که در کشورهای بیگانه فرا گرفته بودم وسیله شهرت و ثروت خیش قرار بدهم و عزم دارم که در محله فقرا سکونت نمایم، حس کردم که خوشبخت و آرام شدم. اگر پزشکی دیگر به جای من بود و آن همه معلومات در کشورهای دیگر فرا می گرفت، بعد از مراجعت به طبس در یکی از محلات اغنیا سکونت می کرد و نام خود را روی یک کتیبه زیبا بالای خانه می نوشت تا همه بدانند که پزشک مزبور نسبت به دیگران ممتاز است و کسانی که برای معالجه به او مراجعه می نمایند باید هدایای گرانبها به او بدهند. ولی شگفتا که من با این که می‌خواستم در محله فقرا زیست کنم و گمنام باشم، خود را از این فکر خوشوقت می‌دیدم و این موضوع نشان می‌دهد که ما گاهی در مورد خواسته‌های خودمان نیز اشتباه می‌کنیم و نمی‌دانیم چی می‌خواهیم. جهان را زیر پا می‌گذاریم و از کشوری به کشور دیگر می‌رویم و معلومات یا سیم و زر می‌اندوزیم که بعد از مراجعت به وطن مثل یکی از توانگران زندگی نماییم و حشمت خود را به رخ دیگران بکشیم. ولی پس از مراجعت حیرت زده می‌بینیم آنچه به ما لذت می‌دهد زندگی کردن در گوشه‌ای با گمنامی است. باربران اسکله اطراف ما را گرفتند تا اینکه بار ما را از کشتی خارج کنند و به یکی از مهمانخانه‌ها منتقل نمایند، مزدی گزاف هم از ما بگیرند، زیرا در همه جا وقتی مسافری وارد شهری می شود باربران از او بیش از دیگران اخاذی می کنند. ولی من به کاپتا گفتم که میل ندارم که به مهمان خانه بروم و به باربران بگو که بار ما از کشتی خارج نخواهد شد. کاپتا گفت مگر قصد نداری در این شهر توقف کنی؟ گفتم قصدم این است که به تو بگویم که بیدرنگ در محله فقرا خانه‌ای برای من خریداری کن و این خانه باید حتی الامکان نزدیک خانه‌ای که پدر و مادرم در آن زندگی می‌کردند باشد و نیز باید خرید خانه امروز به اتمام برسد که من از فردا بتوانم در خانه خود به تبابت مشغول شوم. کاپتا از این حرف خیلی ناراضی شد، زیرا تصور می‌کرد که ما در یکی از مهمانخانه‌ها سکونت خواهیم کرد و غلامان عهده‌دار خدمات او خواهند شد، ولی ایرادی نگرفت و سر را پایین انداخت و رفت. همان شب من در خانه جدید خود که قبل از من به یک مسگر تعلق داشت و در محله فقرا واقع شده بود روی زمین نشستم. در خانه های طرفین و مقابل زنها روی اجاق های مقابل منزل مشغول سرخ کردن ماهی بودند و بوی ماهی سرخ شده از تمام محله استشمام می شد. قطع قدری که از شب گذشت، چراغ‌های منازل عمومی روشن گردید و از درون آن منازل صدای موسیقی سوریانی و آواز ملاحان مست برخاست و وقتی آسمان را می‌نگریستم می‌دیدم که از نور چراغ‌های مرکز شهر قرمز رنگ شده است. بعد از سال‌ها که من در اطراف جهان مشغول مسافرت و کسب معلومات بودم، به جای اول یعنی خانه خود مراجعت کردم و متحیر بودم من که در سوریه و بابل و کرت آن مناظر زیبا را دیدم و روغنهای معطر را استشمام کردم، چگونه از بوی مکروه ماهی سرخ شده و مشاهده مناظر فقر و فاقه همسایگانم لذت می‌برم. صبح روز بعد به کاپتا گفتم که یک کتیبه ساده بدون نقش بالای خانه من نصب کن که مردم بدانند این منزل یک طبیب می باشد و وقتی بیماران می آیند به آنها نگو که من یک طبیب معروف هستم، بلکه فقط نام مرا ببر و توضیح بده که این طبیب بیماران فقیر را می پذیرد و هر کس می تواند به قدر بضاعت خود به او حق العلاج بدهد. کاپتا گفت: ارباب من، چرا تو که یک طبیب بزرگ و معروف هستی و بر اثر مسافرت در کشورهای دیگر جهان معلومات فرا گرفته ای، خود را طبیب فقرا می کنی؟ آیا آب مرداب را که تولید مرض می کند نوشیده ای؟ یا اینکه عقرب تو را گزیده که اینطور فکر می نمایی؟ گفتم: کاپتا، آنچه به تو می گویم بپذیر و دستور مرا به انجام برسان، وگرنه از خانه من برو و هر طور که میل داری زندگی کن، زیرا من می دانم که تو آنقدر از من دزدیده ای که می توانی امروز خانه خریداری کنی و زنی را به همسری خود درآوری. کاپتا گفت: ارباب من، اگر تو تب نداشته باشی اینطور حرف نمی زنی و صحبت رو به میان نمی آوری و من مردی نیستم که زن بگیرم و پیوسته در خانه با او مشاجره کنم و زن نان مرا بخورد و هنگام نزا با عصا یا خیزران به جان من بیفتد و وقتی انسان می تواند آزاد باشد و با نهایت آسودگی زندگی کند، به نظر من زن گرفتن دیوانگی است. ولی چون تو ارباب من هستی، اگر روی حسیر بخوابی من هم باید روی حسیر بخوابم، ولی نمی توانم از ابراز تأسف خودداری کنم، برای اینکه می بینم که کار تو دیوانگی است، زیرا فقط یک دیوانه یک گوهر را زیر مقداری از فضولات چهار پایان پنهان می کند و تو هم علم و حذاقت خود را زیر ژنده های فقرا پنهان می نمایی. گفتم: کاپتا، وقتی انسان به دنیا می آید، خواه غنی خواه فقیر، عریان قدم به جهان می گذارد و در بیماری فرقی بین غنی و فقیر نیست و هر دو رنج می برند و باید هر دو را معالجه نمود. کاپتا گفت: ولی بین هدیه‌ای که یک غنی بعد از معالجه خود می‌دهد با یک فقیر خیلی تفاوت وجود دارد. اگر من غلام فطری بودم و هنگام تولد غلام به شمار می‌آمدم، می‌توانستم نظریه تو را بپذیرم. ولی چون بدون آزاد بودم و بعد غلام شدم، نمی‌توانم بپذیرم که غنی و فقیر در نظر انسان متساوی باشد. گفتم: کاپتا، من بیمار غنی و بیمار فقیر را به یک چشم نگاه می کنم و برای مزید اطلاع تو می گویم که اگر طفلی بی والدین را پیدا کنم، او را به فرزندی خواهم پذیرفت. کاپتا گفت: این کاری بی فایده است، برای اینکه اطفال بی والدین را در معبدهای مخصوص نگهداری می نمایند و آنها کاهن از درجه پایین می شوند و بعضی از آنها را مبدل به خواجه می کنند و به منازل اغنیا می فرستند که خدمتگزار یا مستحفظ زنها باشند و این خواجه ها در منزل اشراف به طور قطع بهتر از خانه والدین خود اگر زنده می ماندند زندگی می کنند. اگر تو خواهان طفل هستی، از زن گرفتن خودداری کن و با هیچ زن کوزه نشکن و در عوض از یکی از زنهای جوان که استطاعت نگهداری کودک خود را ندارد بخواه که بعد از تولد طفل خود را به تو واگذار کند و او 10 مرتبه از خدای آمون تشکر خواهد کرد که تو را در سر راه او قرار داده تا این که طفلش را از وی بگیری و بزرگ کنی. اگر نمیخواهی طفل دیگران را بزرگ کنی، کنیزی جوان و زیبا را خریداری کن که هم برای تو بچه بیاورد و هم در کارها به من کمک نماید، زیرا من پیر شدم و کارهای خانه بر من دشوار گردیده و گاهی دستهایم میلرزد. من باید هم به کارهای خانه برسم و هم پول خود را به کار بیندازم تا اینکه نفعی از آن عایدم گردد. گفتم من میل ندارم که یک کنیز خریداری کنم، ولی تو می توانی که برای کارهای خانه یک خدمتکار استخدام نمایی، زیرا حق داری که از این به بعد در خانه من استراحت کنی و این پاداش خدمات گذشته و وفاداری تو می باشد. و چون می دانم که در این شهر به دکه خواهی رفت، خواهی توانست از صحبتهایی که در دکه می شنوی اطلاعاتی تحصیل نمایی و برای من بیاوری، زیرا در هیچ نقطه مانند می فروشی مردم از روی صمیمیت صحبت نمی کنند و بسیاری از اشخاص که هرگز باطن خود را بروز نمی دهند، پس از اینکه می نوشند به حرف در می آیند و آنچه در دل دارند می گویند. بعد از این گفته من از منزل خارج شدم تا اینکه یکی از آشنایان قدیم را پیدا کنم و به سراغ هرمهوب فرمانده ارتش مصر بروم. به دکی که می دانستم توتمس دوست هنرمند من به آنجا می رود رفتم و سراغ او را گرفتم. می فروش به من گفت نمی دانم که وی کجاست و چه می کند، زیرا مدتی است که به این دکه نیامده، ولی قبل از اینکه ناپدید شود می دیدم که شکل گربه ها را می کشید. من با حیرت پرسیدم برای چه شکل گربه ها را می کشید؟ می فروش گفت برای اینکه مجبور بود که از این راه تحصیل معاش نماید و برای کتابی که در مدرسه بچه ها می خوانند شکل گربه بکشند. من از دکه خارج شدم و به خانه سربازها یعنی سربازخانه رفتم که در آنجا هرمهوب را ببینم، ولی مشاهده کردم که خانه سربازها کم جمعیت است و دیگر مثل گذشته سربازها در وسط حیات مشغول زورآزمایی نیستند و به وسیله تیر و کمان نشان زنی نمی کند و از دور به طرف کیسه های پر از کاه و علف خشک نیزه پرتاب نمی نماید. یک افسر جز در حیات ایستاده انگشت های پا را در خاک فرو می برد و به زبان حال از من می پرسید که برای چه آنجا آمدم و چه کار دارم. من از وی پرسیدم که آیا هرمهوب در آنجاست و اگر نیست در کجا می توان او را یافت. افسر جز مزبور بعد از اینکه اسم هرمهوب را شنید سر فرود آورد و من از این احترام دریافتم که هنوز هرمهوب دارای مقام فرماندهی می باشد. معهازا برای مزید اطمینان از او پرسیدم که آیا هرمهوب کماکان فرمانده قشون هست یا نه؟ افسر جز گفت بله، او مثل سابق فرمانده قشون مصر می باشد، ولی اکنون در اینجا نیست و به سرزمین کوش رفته تا اینکه ساخلوهای آنجا را منحل کند و سربازانی که ساخلو هستند مرخص نماید و معلوم نیست که چه موقع مراجعت خواهد کرد. من یک حلقه نقره به افسر جز دادم و او از مشاهده ی حلقه مزبور بسیار حیرت کرد و از عرشه نخوت فرود آمد و به من خندید و گفت هرمهوب یک فرمانده بزرگ می باشد، برای اینکه می فهمد که سربازها چه می خواهند و چگونه باید با آنها رفتار کرد، ولی فرعون مانند یک بز است و از وضع و روحیه سربازها اطلاع ندارد و به حال آنها توجه نمی کند. به همین جهت اینک که هرمهوب اینجا نیست، به طوری که می‌بینی خانه سربازها خالی می‌باشد و سربازها رفتند تا اینکه گدایی کنند و شکم خود بیر نمایند. و اما من چون افسر جز هستم نمی‌توانم برای گدایی بروم و از آمون خواهانم که به مناسبت این حلقه نقره به من تو را مبارک نماید، زیرا چند ماه هست که من نتوانستم به میخانه بروم و آب جو بنوشم و امروز به می فروشی خواهم رفت و خواهم نوشید و قبل از اینکه ما را سرباز کنند به ما وعده می دادند که اگر سرباز شویم فلزات زیاد نصیب ما خواهد شد و هر قدر غذا بخواهیم در دسترس ما قرار می گیرد و شکم ما پیوسته پر از خوردنی و نوشیدنی می شود. از خانه سربازها خارج شدم و به دارالحیات رفتم تا اینکه سرشکاف فرعون را در آنجا ببینم، ولی در آنجا به من گفتند که سرشکاف فرعون 2 سال قبل مرده و لاشه او را در شهر اموات دفن کردند. از صحبتهایی که در دارالحیات با من کردند دانستم که فرعون به پیروی از خدای خود موسوم به آتون سربازهایی را که پدرش اجیر کرده بود مرخص می نماید، برای این که می گوید که با همه با صلح و صفا زیست خواهد کرد و احتیاج به سرباز ندارد. در آغاز این شرح گفتم که مدرسه دارالحیات در معبد آمون است و چون در معبد بودم خواستم بروم و وضع معبد را ببینم تا اینکه خاطره جوانی را به یاد بیاورم. مشاهده کردم که کاهنان با سرهای تراشیده آلوده به روغن و لباسهای سفید مضطرب هستند و هنگام صحبت با وحشت اطراف را می نگرند و مثل این است که می ترسند کسی صحبت آنها را بشنود و وقتی مرا دیدند نظرهای تند حاکی از سوءظن به طرف من انداختند و شاید تصور کردند که من جاسوس هستم. من از مقابل مجسمه های بزرگ فرعونی گذشته مصر که در معبد آمون نصب شده بود گذشتم و خود را به انتهای معابد رسانیدم و در آنجا با تعجب دیدم که یک معبد جدید به وجود آوردند. وقتی من در معبد آمون بودم آن عبادتگاه وجود نداشت و معلوم می شد که بعد از خروج من از معبد آمون و پس از اینکه از طبس خارج شدم آن را ساختند. وقتی وارد معبد مزبور شدم دیدم که دیوار ندارد بلکه حیاتی است وسیع که ستونهای مرتفع اطراف آن را گرفتند و یک طرف حیات باز یعنی بدون ستون می باشد و محراب معبد آنجاست. به محراب نزدیک گردیدم و مشاهده کردم به جای اینکه هدایای معمولی یعنی گوسفند قربانی شده و مطهرات روی محراب بگذارند گندم و گل و میوه آنجا نهادند و بالای محراب یک نقش سنگی بزرگ به وجود آورده بودند که خدای آتون را به شکل دایره نشان می داد و از این دایره شعاهایی به اطراف کشیده شده بود و هر شعا منتهی به یک دست می شد و هر دست یک صلیب حیات را نگاه می داشت. کاهنان این معبد دارای لباس سفید بودند بدون اینکه سرها را تراشیده باشند و من مشاهده کردم که همه جوان هستند و وقتی من وارد معبد مزبور شدم کاهنان اطراف محراب حلقه زده سرود مقدس می‌خواندند. گوش فرا دادم و متوجه شدم که آهنگ سرود در گوش من آشنا می باشد و آن را در اورشلیم واقع در کشور سوریه شنیدم. ولی از تمام چیزهای این معبد عجیبتر مجسمه فرعون بود که بالای ستونها به نظر می رسید. من ستونها را شمردم و دیدم 40 ستون است و روی هر ستون مجسمه سنگی فرعون بزرگتر از جثه او به نظر می رسید. مجسمه ها را طوری ساخته بودند که فرعون دو دست را روی سینه نهاده در یک دست شلاق و در دست دیگر عصای سلطنتی داشت و مجسمه ها محراب را می نگریستند و من نمی دانم کدام مجسمه ساز طرح آن مجسمه ها را ریخته آنها را به وسیله شاگردان خیش ساخته بود، ولی می دانم که مجسمه ساز تعمد داشت تمام نواقص اندام فرعون را برعکس جلوه بدهد. مثلا فرعون دارای دست ها و پاهای لاغر است و در مجسمه ها دست و پا را طوری قطور کرده بودند که گویی دست ها و پاهای فرعون خیکیست که آن را باد کردند. از اعضای بدن گذشته مجسمه ساز صورت فرعون را مسخ نموده بود. تمام هنرمندان و مجسمه سازان گذشته که مجسمه فرعونی قدیم را می ساختند می کوشیدند که یک مجسمه شبیه به اصل آن باشد و کسی که هزارها سال بعد مجسمه یک فرعون را می بیند بداند که شکل او چگونه بوده است. ولی هنرمندی که مجسمه فرعون را تراشیده بود توجه به شباهت نداشت و وقتی انسان صورت فرعون را با زوایای بزرگ و کوچک و گونه های برجسته و صورت دراز می دید به وحشت می افتاد. و اگر دوست هنرمند من توتمس حضور داشت و آن مجسمه را مشاهده می نمود می گفت که این مکتب جدید هنری است و در هنر جدید شکل اشخاص و اشیا نباید با خود آنها شباهت داشته باشد، بلکه هنرمند هر طور که اشخاص و اشیا را می‌بیند باید صورت و اندام آنها را بکشد یا مجسمه ی آنان را بسازد. و چیز دیگر که باعث حیرت من می‌شد این که چگونه فرعون مصر آمنهوتپ موافقت کرده است که مجسمه های او را با این شکل بتراشند و آیا خود او نیز خیش را همینطور می‌دید و لذا بر مجسمه سازی را نگرفته و او را مانند کسانی که مرتکب کفر می شوند به دار نیاویخته است. من متوجه شدم که در معبد جدید تماشاچی زیاد نیست و تماشاچیان دو دسته بودند. عده ای از آنها که لباس کتان، دربر و قلاده زر بر گردن داشتند و معلوم بود که از درباری های مصر هستند و چون می دانند که معبد جدید مورد توجه فرعون است برای تملق به آنجا آمدند، و دسته دیگر عامه مردم به شمار می آمدند که با حیرت سرود کاهنان را می شنیدند و برای اینکه نمی توانستند معنای آن را بفهمند و آهنگ سرود در گوششان عجیب جلوه می نمود و آنها از طفولیت با سرودهای خو گرفته بودند که از زمان ساختمان اهرام در معبدهای مصر خوانده می شد، آن سرودها طوری در روح آنها جا گرفته بود که اگر در موقع خواب هم می شنیدند معنای آن را می فهمیدند، ولی سرودهای جدید برای گوش و روح آنها نامانوس بود. پس از اینکه سرود خوانده شد، مردی که از وضع او معلوم بود که از زارعین است و از صحرا آمده، به کاهنان نزدیک شد و از آنها پرسید که آیا ممکن است یک طلسم یا چشم از گوسفندها و گاوهای قربانی شده که خطر را دفع می کند به بهای ارزان به او بفروشند که با خود ببرد و از مخاطرات محفوظ باشد؟ کاهنان در جواب آن مرد گفتند که خدای آتون طلسم و چشم قربانی نمی فروشد و احتیاج به آنها ندارد، بلکه هر کس به او معتقد شود او را مورد حمایت و حفاظت خود قرار خواهد داد بدون این که هدیه ای از وی دریافت نماید. وقتی آن مرد این حرف را شنید رنگش متغیر شد و مراجعت نمود و شنیدم که غرغر می کند و می گوید که خدای آتون یک خدای دروغی است، و بعد به سوی معبد دیگر یعنی معبد آمون به راه افتاد که از کاهنان معبد مزبور طلسم یا چشم قربانی دریافت کند. زنی از عوام الناس به کاهنان جوان نزدیک شد و گفت مگر خدای شما موسوم به آتون گاو و گوسفند قربانی دریافت نمی کند و کسی برای او قربانی نمی نماید که شما گوشت بخورید و فر بشوید؟ و اگر خدای شما همانطور که می گوید نیرومند بود، کاهنان او می باید فربه باشند، نه اینطور لاغر و ناتوان، و لاغری شما نشان می دهد که خدای ناتوان دارید، در صورتی که آمون قوی است و به کاهنان خود گوشت می خوراند و به همین جهت همه آنها فربه می باشند. یکی از کاهنان که قدری مسن‌تر از دیگران بود گفت آتون از قربانی نفرت دارد و نمی خواهد که خون جانوران را برای او بریسند، و تو نباید در این معبد اسم آمون را ببری، برای اینکه آمون خدایی است دروغی و عنقریب تخت خدایی او سرنگون خواهد شد و معبد وی ویران خواهد گردید. زن دو قدم عقب رفت و گفت ای آمون، مطلع باش که من این حرف را نزدم، بلکه این مرد این حرف را زد و لعن تو برای فقط شامل او شود نه من. زن به اتفاق افراد دیگر از عوام الناس که در آنجا بودند رفتند و کاهنان با شوخی و خنده خطاب به آنها گفتند بروید بروید ای افراد بی ایمان، و بدانید که آمون یک خدای دروغی است و طولی نخواهد کشید که نیروی او مثل علفی که به وسیله داس درو شود از بین خواهد رفت. آن وقت یکی از مردها خم شد، سنگی از زمین برداشت و به طرف کاهنان پرتاب کرد و سنگ به صورت یکی از آنها خورد و صورتش مجروح گردید. کاهنان نگهبانان معبد را صدا زدند که آن مرد را دستگیر نماید، ولی آن مرد گریخت و نتوانستند دستگیرش کنند. آن وقت من به کاهنان نزدیک شدم و با ادب به آنها گفتم من یک مصری هستم که چندی از این کشور دور بودم. قبل از اینکه از مصر بروم اسم خدای آتون را شنیده بودم، لیکن توجهی به او نداشتم و بعد هم به مناسبت دوری از مصر نتوانستم راجع به این خدا اطلاعاتی به دست بیاورم، و اینک که مراجعت کردم میل دارم بدانم که خدای آتون کیست و چه میگوید و چه میخواهد و چگونه باید او را پرستید. کاهنان قدری مرا نگریستند که بدانند که آیا قصد تمسخر دارم یا جدی صحبت میکنم، و بعد از اینکه متوجه شدند که سؤال من جدی است، یکی از آنها گفت آتون یگان خدای حقیقی است. تمام خدایانی که قبل از آتون آمدند خدای دروغی بودند و همه ی آنهایی که بعد از وی می آیند نیز خدای دروغی خواهند بود. آتون آسمان و زمین و رود نیل و تمام جنبندگان را آفریده است و همواره بوده و بعد از این خواهد بود و اکنون بر فرزند خود فرعون آشکار شده و همه باید او را بپرستند. این خدا برخلاف سایر خدایان که همه دروغی هستند از مردم هدیه نمی خواهد و مایل نیست که کسی برای او قربانی کند و غنی و فقیر را به یک نظر می نگرد و هر کس به او معتقد شود او را در پناه خود قرار می دهد. آتون برعکس خدایان دروغی هرگز نمی میرد و در همه جا هست و هیچ واقعه بدون اراده او انجام نمی گیرد. گفتم این سنگ که اکنون صورت این کاهن جوان را مجروح کرد بر حسب اراده آتون به صورت او خورد، زیرا تو می گویی که هیچ واقعه بدون اراده او به انجام نمی رسد. کاهنان وقتی این حرف را شنیدند با حیرت نظری به هم انداختند و گفتند معلوم می شود که تو قصد داری ما را مسخره کنی. لیکن کاهنی که سنگ خورده بود با صدای بلند گفت آری، این واقعه بر حسب اراده آتون اتفاق افتاد، زیرا من لایق او نیستم و او این واقعه را به وجود آورد تا اینکه من خود را لایق او بکنم. علت اینکه آتون این واقعه را برای من به وجود آورد این بود که من در روح خود از محبوبیتی که نزد فرعون دارم مغرور شدم و آتون را فراموش کردم و علت محبوبیت من نزد فرعون این است که دارای صدایی خوب می باشم و می توانم سرود بخوانم و فرعون وقتی دید که من حاضرم که به خدای او ایمان بیاورم مرا به معبد فرستاد و به این پایه رسیدم. گفتم از قرار خدای آتون آنقدر توانایی دارد که می تواند فرعون را وادارد تا مردی را ناگهان از خاک بلند کند و وارد معبد نماید که وی کاهن شود. یکی از کاهنان گفت فرعون ما توجهی به بعض مادی اشخاص ندارد، بلکه از نیرویی که آتون به او داده استفاده می کند و قلب دیگران را می خواند و می فهمد که آیا لایق ترقی هستند یا نه. گفتم چگونه فرعون می تواند که قلب دیگران را بخواند و به آنچه در دل دارند پی ببرد، زیرا فقط اوزیریس دارای این قدرت می باشد و توانایی دارد قلوب دیگران را بخواند. توضیح حاشیه: اوزیریس یکی از خدایان معروف مصر بود و چون نام این خدا در تواریخی که در اروپاییان راجع به مصر نوشتند زیادتر ذکر شده، در بین خدایان مصری بیشتر معروف می باشد. مترجم ادامه متن: وقتی من این حرف را زدم کاهنان بین خود شروع به صحبت کردند و مشورت می نمودند که جواب مرا چه بدهند و یکی از آنها گفت اوزیریس یک خدای درجه دوم بلکه درجه سوم و چهارم و آن هم موهوم است. اوزیریس وجود ندارد بلکه وهم عوام آن را به وجود آورده، ولی آتون وجود دارد و خدای نامرئی و همیشگی است و فرعون در این حال که انسان می باشد جوهر آتون را دارد.